سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقام راضی بودن به رضای الهی، رضایت به مقدرات و آنچه که خدا برای انسان خواسته، یکی از عالی ترین و اگر نگیم عالی ترین مقام معنوی است به حساب میاد. در برخی از طبقه بندی ها برای فضائل، برخی از عرفا میفرمان آخرین مرتبه دیگه اینه که به رضای مطلق برسیم. منتها بالا بودن مقام رضا معناش نیست که ما از اول کاری با این صفت نداشته باشیم. میخوام خدمت شما عرض بکنم که اگر ما به راضی بودن به رضای الهی، چی خدا دوست داره، راضی باشیم به اون مقداری که میتونیم در قدم اول، متصف نباشیم نمیتونیم یک قدم برداریم. آدم شاکی، آدم ناراضی نمیتونه بندگی بکنه. رضایت چیزی نیستش که انسان بخواد از اول ازش محروم باشه، بعدها کم کم بهش برسه. درصدی، درجه ای از رضایت رو آدم باید روزهای اول برای خودش برداره، با درک فلسفه حیات، با درک فلسفه امتحانات الهی. رضایت چیزی نیستش که یه دفعی به دست بیاد به صورت مطلق. مثلا قناعت، شنیدید شما قناعت یکی از وجوه رضایت محسوب میشه. اینجور نیستش که رضایت رو همیشه با اسم رضایت صدا بزنن. شکر یکی از وجوه رضایت به حساب میاد. کسی که اهل شکره در واقع به نوعی داره اعلام رضایت میکنه، حتی از نعمات. آخه بعضی ها اینقدر متاسفانه عذر میخوام بیچشم و رو هستن، به مقدار آسایش و به مقدار نعماتشون هم احساس رضایت نمی کنن. اصلا با رضایت نیونه خوبی ندارن، فقط به نیمه خالی لیوان نگاه می کنن و نق می زنن. پس رضایتی که باید در ابتدای کار باشه ممکنه به اسامی مختلف صدا زده بشه، به صفات مختلف تجلی پیدا بکنه. مثلا شما یک کسی رو به خاطر خوبیهاش ببخشین و بدیهاش رو در نظر نگیری، این یک مرتبه از مرتبه رضایته. این آدم انشاءالله میتونه عاقبت به خیر بشه، ولی بعضی ها این روحیه رو ندارن، نمیتونن به خوبیهای کسی نگاه کنن، بدیهاش رو در نظر نگیرن و فقط بدیهاش رو در نظر میگیرن. اینجور آدم ها نه این که به مقامات معنوی بالا نرسیدن، یک قدم نمیتونن بردارن. همراه با همه بندگی، همراه با همه تکلیفی که داریم در بندگی، که مبارزه با هوای نفس بود جلسات قبل صحبت کردیم، رضایت پای ثابت قصه است. گفتیم برای این که رضایت رو در دل خودمون تأمین کنیم و به دست بیاریم، اولین قدم اینه که بپذیریم تو دنیا سختی هست. چرا سختی هست تو دنیا؟ برای اینکه بتونیم ارزش افزوده تولید کنیم. فرق ما با فرشته همین سختیه و نحوه برخورد درست با سختی. سختی یعنی چی؟ دوست داری نداری، علاقه داری به اینکه یه چیزی رو داشته باشی ولی ازش خبری نیست. سختی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی رو دوست داری انجام بدی، دوست داری رفتار بکنی، منتها خدا بهت میفرماد نکن این کار رو. پس سختی هم تو دستور الهی هست، هم تو تقدیر الهی. در تکلیف و تقدیر ما سختی هایی داریم. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو زجر میکشی در رفتن به سوی خدا، چه زجری میکشی؟ این تو ذات حیات ما تعبیه شده است. اینو که ما در نظر بگیریم امکان رضایتمندیمون افزایش پیدا میکنه. شبهای قدر از خدا خواستیم که خدایا برای ما سهل بگیر، به ما مهربان برخورد کن. خدا هم خیلی کریمه، روز قیامت فقط معلوم میشه تو این دنیایی که ما قرار داشتیم خدا چقدر از بلاها رو به چه بهانه‌های اندکی از سر ما مرتفع کرده. اصلا آمارش رو نداریم که بخوایم این آمار رو به خاطرش شکر کنیم خدا رو. اون عروس و دومادی که بنا بود از دنیا برن، عیسی ابن مریم علی نبی نابالی علیه السلام فرمودن به حواری، بودن اینا فردا عزاشونه، بندگان خدا، به خصوصیاشون فرمودن. بعد فردا، پس فردا، آقا اینا فوت نکرد کسیشون؟ آقا جون شما که راست میگی، قصه چی بوده؟ حضرت یه تأملی کردن، شاید نگاه کردن به پشت پرده یه غیب، فرمودن اینا صله رحم انجام دادن، یکی از فامیلاشون رو که فقیر بود، مستمند بود، رسیدگی کردن، صله رحم عمر رو طولانی میکنه، ولی اینا برای بود رفته باشن. الان چقدر من و شما بنا بوده رفته باشیم، بعد خدا در اثر یه کاری که بالاخره شما آگاهانه انجام دادید، بنده ناخودآگاه یه دفعه دست از دستم یه کار خوبی بر اومده، زیاد یعنی توجه نداشتم، بله بعدش خداوند متعال بلا برطرف کرده. حالا ما نمیدونیم بلا برطرف کرده که شکر بکنیم. ما الان گوشه کدوم بیمارستان باید می بودیم، الان نیستیم. خدا چرا لطف کرده به ما؟ اینا نعماتیست که ما معمولا بهش نگاه نمی کنیم، بعض چشم ما پنهان هستن. قدم اول این بود که ما چکار کنیم؟ سختی رو ببینیم. به قدر کافی در جلسات قبل در مورد این سختی صحبت کردیم. به همه مربیان محترم، به همه پدر مادران عزیز، به همه کسانی که کار تبلیغی می کنن تو جامعه، باید گفت که ما به دیگران، به جوانها، به بچه هامون دروغ نباید بگیم، راست باید بگیم. یه بهشت برینی از ازدواج، از یک همسر موفق در ذهن آدم ها ایجاد نکنیم که بعد برن با کوچکترین مشکل از کور در برن. دروغ، اینا دروغ نباید گفت. ازدواج موفق یعنی چی؟ دقیقه یه دفعه بچه ننه باز بعضی رو در میرن، بله من ازدواجم اصلا موفق نبود. اصلا ازدواج موفق تو بگو یعنی چی؟ وقتی میفرماد مؤمن یا به وسیله همسرش اذیت میشه، یا به وسیله همسایش، یا میاد توی راه یه کسی باش برخورد میکنه اذیتش میکنه. این وقتی تعبیه شده در وضع زندگی ما، خب حالا با همسر اذیت شده، این چه ربطی به موفقیت هم موفقیت داره؟ موفقیت یعنی چی؟ عدم موفقیت یعنی چی؟ مثلا میخوام اینو معناش رو روشن کنم. بله ما زندگی مشترک این جوونا، این جوونمون موفق نبود، انتخاب خوبی نبود. مثلا انتخاب خوب یعنی چی؟ انتخاب خوب یعنی این که با اخلاق خانومت خدا تو رو آزمایش نکنه. انتخاب خوب یعنی این که همه متواضع باشن، چون تو متکبری بتونن پس تو بر بیا. انتخاب خوب یعنی این که همه بدعی باشن، شما گل کشید داشتی در جنان نعوذ بالله دیگه مثلا این مشکل نباشه. هر دو گل باشن خب میزنن به پوز هم دیگه. به سختی میشه گفت کی انتخاب خوب نکرده. البته این حرف مال قبل از انتخاب باشه خوبه، دقت کنید انتخاب خوب بکنید، ولی تو اون دقت هم وسواس لازم نیست. تو همین تهران استاد ما عالم جلیل القدر به بنده میفرمودن که یه خانواده متوسل شدن به اهل بیت که آقا همسر این پسر ما رو میخوایم شما انتخاب کنید. آقا نظر نیاز سفره، برو انتخاب کن دیگه عزیز من. نه خیلی ما میخوایم اینجوری بشه. باش. خواب دیدن در عالم رؤیا بهشون گفتم که فلانی رو ما برای پسر شما در نظر گرفتیم. از خواب بیدار شدن دیدن فلانی همچین مالی هم نیست. خودشون میشناختن اینو. بودن حالا شاید خواب دیگه درست نبوده، ما فکرمون تو این مسائل بوده. آقا دو مرتبه خواب دیدن بعد از مدتی نظر و نیاز و توسل همینو باید ازدواج بکنه. ما در نظرمون هیچی میگه رفت ازدواج کرد و این عالم بزرگوار میفرمون من آشنام با این خانواده. الان این پسر رنجی داری میکشه از دست خانومش که نگو، ولی خب همش لبخند میزنه میگه من میدونم که این قسمت من بوده، من باید با ایشون رشد کنم. خوبه آدم با معرفتی هم اصلا نمیگن که یا حضرت زهرا ما این در خونه شما اینجوری آدرس میدن. اینجوری آدرس میدن یعنی چی؟ پس شما بفرمایید امام حسن مجتبی علیه السلام هم ازدواج موفق نداشتن که همسرشون در قتل ایشون بنابر نقلی که هست مشارکت داشته. یا برخی از انبیاء الهی این حرفا چیه میزنید؟ یا مثلا حتی در مورد اولیاء خدا نام نبرن. ما باید یه دروغی رو حذف کنیم از جامعه یا آرزوی دروغ کنیم، این باید حذف بشه. یه امید دادن دروغ، این باید حذف بشه. آدمها برای اینن که همدیگر رو اذیت کنن، موجب امتحان و رشد هم دیگه قرار بگیرن. تو رو خدا بچه هاتون رو بچه ننه بار نهاری، آخرش اینه دیگه. خدا شاهده گاهی آدم میخواد بگه که حرامه، یه فیلمی نشون بدن از یه آدم خوشبخت خوشبختیشو به رخ بقیه بکشن بعد همه حسرتشو بخورن. کی خوشبخته؟ خدا به کی رنج نداده؟ آخه خوشبختی رو خیلی ها بیرنجی تلقی میکنن، من اون حساب میگم کی خوشبخته و الا همه خوشبخته. وقت این کار ابلیسه. قدم اول اینه که شما سختی رو بپذیری، قدم دوم اینه که فریب ابلیس رو نخوری تا برسیم به قدم های بعد روزهای دیگه، برای اینکه به مقام رضایت برسیم که زندگی خوش و خرم این ناشی از رضایته نه ناشی از مکنت و امکانات. قدم اول این استش که بپذیرید دنیا دار مشکلاته و اینو باید برای خودمون جا بندازیم. پسرمون رو میخوایم تربیت بکنیم، دخترمون رو میخوایم تربیت بکنیم، از این فرصت یه موقعیتی پیش میاد برای ابلیس، از این خالی هایی که ما میبندیم گاهی از اوقات. ابلیس میاد چیکار میکنه؟ خوشبختی ما رو پیش چشم ما پنهان میکنه، ما نعمات خودمون رو نمیبینیم، نعماتی که دست دیگران هست پیش ما بزرگ میکنه. این کارشه، یکی از تاکتیک های رایجشه. ابلیس روز اول از خدا خواست که خدایا برای ما نسل قرار بده، به تعداد هر آدمی دو تا اجنه ابلیسی همراه من به من بده، من اینو رو اذیت کنم. خدا هم قهرمانانه برخورد کرد و مردانه برخورد کرد، فرمود که باش، اصلا این مال تو. میخواست نشون بده که چه بنده هایی داره خدا که تحت سیطره ابلیس قرار نمیگیرن. یکی دو تا دیگه درخواستم از خدا کرد و درخواستایی که از خدا کرده بود همون درخواستا موجب شد ما ابلیس رو نبینیم، پنهان باشه، وسوسه میکنه توی ما، تشخیص دادیم این ابلیس، خود ما نیستیم. خدا هم جوابشو داد، چون خیلی عبادت کرده بود، گفتش که خدایا جواب این دنیایی منو بده، اون دنیا که میخوای پدر من در بیاری، تو هیچ کاری رو بدون اجر و مزد نمیگذاری، پس همین دنیا تسویه کنیم، این امکاناتو میخوام، خدا هم بهش داد عمر طولانی و بی عزت البته و این همه نکبتی که داره سر ما میاره با این امکانات. اولین چیزی که این به بچه هاش یاد میده چیه؟ میگه آقا یه کاری کن نعمت خودشو نبینه، که از رضایت فاصله بگیره. تو قرآن اینجوری نوشته خداوند متعال. حالا ما در این موضوع بازم باز خواهیم گشت، صحبت خواهیم کرد، ولی الان حرفش پیش کشیده شد، بذارید همینجا بگم. هدف ابلیس این نیست که ما نماز نخونیم، هدف ابلیس این نیستش که ما خیلی از گناه ها رو انجام بدیم، هدف اعلامی و اعمالی اصلی و محوری ابلیس برای گمراه کردن ماها اینه. میگه من میخوام اینا از تو تشکر نکنم، یک وجه مهم رضایت رو تو ما از بین ببره. راضی نیستیم تشکر نمیکنیم دیگه، و چی تشکر بکنیم؟ دو قرط و نیممونم باقیه. میگه همیشه یک کاری کنیم این طلبکار باشه از خدا. اگه میگه خدا برای تشکر نباشه، برای طلباش باشه، این نقشه ایست که ابلیس این وسطه داره و میاد چیکار میکنه؟ ما رو بازی میده، یه چیزایی رو برای ما مهم جلوه میده. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ، هر چی رو زمین هست، هر چی تو دنیا هست، انقدر برای شیرین قرار میدم که هیچ وقت راضی نباشه، همش بدوه، بسته دیگه نگه، شکرت دیگه نگه. ابلیس میاد این وسط چیکار میکنه؟ ما حالا طبق بحثی که انجام شد در جلسات قبل پذیرفتیم دنیا سختی داره، ولی به همدیگه شروع میکنیم به نگاه کردن، توی جریان مقایسه همه ایمان خودشونو از دست میدن. تاکتیک ابلیس اینه که نعمت دیگران رو میاره پیشت و مشکل خودتو جلو چشمت بزرگ میکنه و نعمت تو پنهان میکنه. شما بیا این تاکتیکو مهندسی معکوس بکن، هیچ وقت خودتو با کسی مقایسه نکن. اگر خواستی کسی رو با خودت مقایسه کنی، پیشا پیش من بهت میگم گرفتاری اون بیشتر از شماست، باور کن اینو. ایمانتو به خدا از دست نده، به همین سادگی ایمان آدم از دست میده ها. بچه های مؤمن با عدم رضایت ایمانشون رو این آب خوردن از دست میدن، در اصل اینکه تحت تاثیر مقایسه قرار گرفته، اصلا پشت میکنن به آدم ملائکه، بابا این دیگه کیه، این چرا اینجوری برخورد میکنه، خدای تو کوپه است. میفرماد من افضل ایمان الرضا به ما یعطی به القدر، از افضل ایمانه که انسان راضی باشه به مقدرات خودش. مگه خدا بیرحمه؟ مگه خدا یکی رو میگیره یکی رو ول میکنه؟ مگه خدا مثل پدر مادرهای معمولیه؟ پدر مادرهای معمولی هم نمیتونن بعضی وقتا بچه‌شون اینجوری باش برخورد کنن. رضای به رضای الهی دادن یعنی اینکه تو دام ابلیس نیفته آدم تو مقایسه. تاکتیک ابلیس اینه که ما رو به مقایسه بندازه. شما مقایسه نکن. کی بود گفتم به شما؟ زنگ زده بود خانومه گریه، ما همسرمون بچه دار نمیشه، ما نمیدونم، بالاخره برادر شوهرم هم همینطور هستن، ما حجاب داریم، جاریه من حجاب نداره، ما نمیدونم اهل دعا و زیارت و اینا هستیم، اونا اهل این حرفا نیستن، من زیر پرده خانه کعبه رفتم، بنید پایین دیوار خانه کعبه دعا کردم، استغاثه کردم، خدایا به من بچه بده. برگشتیم الان اونها باردارن، ما نیستیم، داشت داغون میشد، من چیزی به ایشون بگم؟ حتی تو با نزدیکترین کسی که زمینه مقایسه هست خودتو مقایسه نکن. امتحان همینه دیگه، مقایسه نکن. و برای اینکه آدم مقایسه نکنه چی باید بگه برای دلگرمی خودش؟ رفقا تو رو خدا نگاه کنید، باید بگه خدا منو دوست داره، هیچ کس مثل من مورد علاقش نیستم، هیچ کس مثل من مورد علاقه پروردگار نیستم، حاضر نیست یه موی منو به همه عالم بده، من برای خدا مهمم، 124,000 پیغمبر و 14 معصوم پاک برای من اومدن. میفرماد بنده من وقتی مناجات میکنی میگی من خدا تو یه دونه رو دارم، اینجوری فکر کن که منم تو یه دونه بنده رو دارم، من میشه تو رو بذارم کنار، تو به اندازه کل عالم برای من ارزش داری. کسی زنده کنه دل تو رو انگار همه عالم رو زنده کرده، کسی تو رو بکشه انگار همه عالم رو کشته. برای خدا این خوبه آدم خودشو با دیگری مقایسه کنه؟ بی احترامی کرده باشه به محبت پروردگار به خودش؟ سزای همچه آدمی جهنم نیست؟ برای راضی بودن به رضای الهی باید مواظب باشیم توی دام مقایسه نیفتیم. این یکی از دامهای ابلیسه. و چیکار کنیم؟ بنده اینجا اومدم چند روز به شما خدمت شما عرض کردم که آقا سختی تو زندگی هست، سختی رو فراموش نکن، بی سختی که زندگی نمیشه که. آخه ما در دل سختی باید رشد کنیم، معنا نداره خارج از فضای سختی. چرا خیالات برامون میداره که بعدن طاقتمون کم بشه؟ چرا الکی آرزوهای موهوم تو ذهنمون و تو دلمون جاری میکنیم که با خدا بد بشه میونمون؟ بنده خدمت شما سختی ها رو عرض کردم، اما شما برای این که دوچار مکائد ابلیس نشید دو تا تاکتیک ابلیس رو باهاش صفر مقابله بکنید. تاکتیک دیگرش این بود که نعمتهای ما رو به ما نشون نمیداد. آدم میره جلسه دعا با گرفتاریاش میره، بابا با نعماتی که دستته برو. این تعداد نعمت، یه جوان دانشجو اومده بود خیلی تو این جلسه دانشگاه که میشینیم گاهی با رفقا گپ میزنیم، خیلی ناراحت، خیلی به هم ریخته واقعا وقتی گرفتاریاشو گفت. من کم آوردم، پیچیده بود به هم دیگه، حسابی خانوادگی، مالی، درگیری های روحی متعدد. خب چیکار کنیم؟ ما از همون درس و مشقی که داریم گفتیم خب شروع کنیم اول نعماتو بشمونیم. گفت حاج آقا من دارم چی میگم؟ دارم داغون میشم، تو میگی نعماتو بشمورید. خب چیکار کنیم؟ راهش همینه. چیکار کنم؟ بشینم همراه با تو نالنفرین بکنم؟ گفت من انکار نمی کنم نعمات خدا رو، ولی دیگه دارم داغون میشم. گفتم حالا برای شد فهرست کنیم دیگه. خب بهش گفتم فهرست کن، دیگه حالش خوب نیست، از اینجا بره بیرون فهرست نمی کنم. کاغذ قلم برایش آفتم بگو بنویسم. چشم که داری؟ گفت بله. گفتم اگه نداشتی؟ گفت میشه کلم بنویسی نعمت سلامتی؟ گفتن نه، نعمت سلامتی جزئیات داره، هر یه دونش حساب داره دیگه. بخوای حساب بکنی چند میلیارد میشه، یکی یکی. حالا چشمو بهت لطف میکنم دوتاشو با هم حساب میکنم، نمیگم یکیشو داری یکیشو نداری، اون یکیشم داری دوتا نعمت بنویسم. حالا بنویسیم یکی دیگه، ارزون حساب میکنیم مشتری بشه. دستگاه گوارشت خوب کار میکنه؟ سرطان معده و اسماشر و روده و اینا، اینا همه رو یکی حساب میکنه، یکی. آقا شروع کردی، بیماری ها رو شمردم، اینا رو نداری؟ نه ندارم. رفتیم ذهن و هوش، مجنون که نیستی که؟ نه آقا مجنون نیستم، الحمدلله دانشجو هم میبینی که. خب الحمدلله استعدادم که داری، قیافه هم که داری. گفت نه قیافه هم زیاد خوب نیست. گفتم چرا؟ برای خانوما خوبه، برای خودت خوب نیست. خانومت میبسنده، تو کاری نداشته باش، قیافه مردونه‌ای داری، فوقش مثلا بعضی ها نیست دیگه، مثلا خیلی ها که هست دیگه، خیلی هم خوبه میپسندن. یکی دوتا اطلاعات هم همجوری بهش دادیم و اومدیم پایین، آروم شده. گفتم حالا بشیم سراغ مشکلات. کجا من این مقدار آرومتر شدم، آدمه دیگه، چجوری باید خودشو به مقام رضایت برسونه. وقت ماها گاهی از اوقات فکر میکنیم که نه، اگه ما نبینیم داد نزنیم، خدا هم که نمیبینه که. خدا هم میگه آخ جون این بنده من حالیش نبود، من دو سه تا مشکل بهش دادم. خدا خیلی بهتر از ما میبینه. اصلا شما برو در خونه خدا بگو خدایا من واقعا ممنونتم، موندم کدوم نعمت رو شکر کنم. خدا همش داره نگاه میکنه به گرفتاریات. بگو خدایا این نعمت رو شکر کنم، این نعمت رو شکر کنم. همش نعمتات رو بشمر. گریه هم اگه عشقت اومد، چون این کسی خیلی با آدم محبت بکنه عشق آدم رو در میاره دیگه. اگه گریه هم کردی که دیگه، اون گریه چقدر گریه ملسیه، اون گریه چقدر زیباست، اون گریه چقدر نورانیه، چقدر معنویت داره اون گریه، گریه شکر. گریه بکن، تو هی نعمات رو میشموری، خدا مشکلات تو میشموره. خدا شاهده با زبان روزه دارم به شما عرض میکنم، خدا مشکلات تو کم میکنه. بهتر از دعا کردن مؤثره. گرفتار شدی، برو نعمات تو شکر کن، ببین چی میشه. اصلا ورق بر میگرده. لئن شکرتم لأزیدنکم. آقا این همه وعده محکم، این همه تأکید برای اینکه من قطعا نعمت تو رو زیاد میکنم، اینا که تو رو خدا رحم کنید دیگه. اصلا من و شما کاری جز این نداریم. خدا هم میفرماید من از بنده خودم دو تا توقع بیشتر ندارم، خصوصا بعد از شبهای قدر. یادتون باشه با دیگه، پاک شدید، نازنین شدید، ترتمیز شدید، دو تا تقاضا خدا از شما داره. میفهمم من از بندگان خودم کم انتظار دارم، چیز زیادی نمیخوام. نعمت بهشون دادم، تشکر کنن، گناه کردن استغفار کنن، چیز دیگه اگه ما خواستیم. مشغول این دوتا باش. دیگه چی میخوای از خدا؟ و ابلیس و جین، حالا در مورد شکر باید جداگانه عرض میکنم، صحبت کرد به عنوان یکی از عوامل ایجاد رضایت، ولی مشکل الان مکائد ابلیس رجیمه که اون چی کار میکنه؟ انسان رو برای راضی نبودن به مقایسه میافکند و بعد نعماتی که انسان داره رو در چشم انسان حقیر میکنه و بعد مشکلاتی که انسان داره در چشم انسان بزرگ نشون میده. بسیاری از مشکلاتی که ما میکشیم جنبه روانی داره و کار ابلیس هم هست. شاید یکی از دلایل این که آدم تو ماه رمضان آرام تره اینجوریه، هم اینجوریه که ابلیس دستاش بسته است، آدم یه کمی، البته آدم بازم تو ماه رمضان کار خرابی میکنه، هم تقصیر خودشه دیگه، خودش ماشاءالله شیطان شده برای خودش دیگه، در نظر میگیره اینا رو. من یه نکته دیگه اضافه کنم و عرضم رو تمام کنم امروز. بعضیا هستن تو زندگی آدم نقش ابلیس رو بازی میکنن، یا واقعا یه ابلیس بشری هستن، شرن، روحشون جز بدی نمیبینه و به آدم که میرسن فقط میخوان آدم رو خراب کنن. واقعا بعضی ها اینجوری هستن. اونهایی که اهل چشم باطن بین هستن، اونها معمولا میبینن در بعضی ها. بعضی واقعا ابلیس هم آرامش تو میبینه، میخواد یه زخمی بزنه، یه تحقیری بکنه، یه توصیهی بکنه، آرامشت به هم بریزه. حکم ابلیس رو پیدا کرده. ابلیس خوشی انسان رو نمیتونه تحمل بکنه. تا تا خوش باشه انسان میگه این که چیزی نیست، اون یکی اومده یه ماشین خریده، به تا حالا 100 سال دیگه مونده بهش برسی، خوشحالی اینو خریدی، تازه ابو قرازه خریدی، فکر میکنی چه خبره؟ بابا تو خی خودت ابلیسی ماشالله، ابلیس هم اینجوریه. آقا با اینا نشست و برخاست نکنی، این دستور اسلامه. بذارید آدمای شیطان صفت ببینن خودشونو، روتون رو برگردونید، بذارید بگن که آدم خوبا چرا با ما نمیپرن. بابا تو ماشالله هزار ماشالله زبانت قلب ابلیسه، طبق تپش قلب پلید او داری حرف میزنی. آخه بعضی خودشون ابلیسن، لذا شما رو به مقایسه میندازن، نعمات شما رو در ذهن شما، در نظر شما کوچیک میکنن، مشکلات شما رو در نظر شما بزرگ میکنن، چون خودشون ابلیسن این کارو میکنن. بعضی هم ابلیس نیستن، آدم های ضعیف و زبونی هستن، ابلیس میبینه از زبون اونا میتونه بیاره حرفا رو بندازه تو دل شما. نگاه کنید اطرافتون، انشالله نباشن یه همچی آدم های هر دو تیپشون رو میبینید. اثر دلسوزی میاد شروع میکنه احمقانه انسان رو به مقایسه میندازه، احمقانه مشکلات انسان رو درشت میکنه. من اصلا نمیخوام از این دو گروه آدم های بد یا ضعیف حرف بزنم، از ابلیس هم نمیخوام حرف بزنم زیاد، فقط میخوام یه آدم های دیگه ای رو معرفی کنم، از اونا حاضرم یه ساعت حرف بزنم، ولی اونا حرف ندارن، آدم هایی که حرف ندارن، حیف نمیشه زیاد درمونشون صحبت کرد. چقدر دوست داشتنی هن اینجور آدم ها. به مشکلات آدم میرسن روحیه میدن، میگن خوبه، نه انشالله درست میشه، حله، تو ماشالله میدونی، الان تو به این نگاه کن. آها نعمت ها رو به آدم نشون میدن، دو دقیقه آدم با اینا صحبت میکنه تو بدترین بلاها آرامش میگیره آدم. آقا آدم اینجوری باشیم از رمضان در بیاییم بیرون، با لبخند به آدم ها برسیم، گره هاشون رو باز کنیم، برای گره باز کردن پول لازم نیست، زبان لازمه، برخورد، اخلاق، منش. چقدر اینجور آدم ها کمن. آقا آدم مریض بشه اینا بیان عیادت، آدم گرفتار بشه وام داشته باشه اینا بیان عیادت، اینا بیان سراغ آدم، کسی زندان میره اینا بیان عیادت آدم. گره ها رو باز میکنن، روحیه میدن، اینا چقدر نازنینن، اینا فرشته خو هستن، اینا نور الهی در زبانشون جاریه. خود ما هم بیاد اینجوری باشیم، دیگران چی کار داریم؟ ضد مقایسه بعضی ها حرف میزنن، من دیدم تو برخی از بستگان، تو برخی از آشنایان، عجب آدم های فوق‌العاده یعنی اینا، چقدر آرامش بخشن، تا دلت بخواد هم خوب از اینا حرف بزنه، ولی حیف اینا حرف ندارن. چی بگه آدم؟ آدم اینها رو میبینه آرامش پیدا میکنه، نعمات آدم رو با زیبایی به یاد آدم میارن، اصلا اجازه نمیدن آدم خودش با کسی مقایسه بکنه، خود آدم رو به خود آدم نشون میدن، مشکلات رو در نظر انسان کوچیک میکنن. باریکلا بعضی از پدر مادرها هستن دخترشون میره شکایت میکنه، پسرشون میره شکایت میکنه، پدره مادره دلداری میده، میگه به شوهرت زود عصبانی میشه، خانمت زود عصبانی میشه، خب این کارو بکن، خیلی عالیه، درستش میکنی، اصلا این خیلی باعث رشد تو میشه، اتفاقا تو یه کمبودی داشتی، خوبه با یه فرد اینجوری یه مدتی زندگی کنی، محکم میشی، زبون خودتو نگه میداری. بابا آقا من هرچی میگم این ناراحت میشه، خب محاسبه گر میشی، میدونی این یه قدرتی بهت میده بعد از یه مدتی، اونم دلش پاکه، عصبی مزاج بودنش یه نعمت براتون، برای این که زندگیتون خرمتر بشه. آقا تو رو خدا یه آدم اینجوری پیدا کنید تو فامیل، دور اینا باید گشت. و اینا رو این تلاش رو داریم میکنیم برای رسیدن به مقام رضایت ها. انشالله دست ابلیس، زبان ابلیسیان و آدم های ضعیفی که ابلیس از طریق زبون اونا میاد زندگی ما رو نابود بکنه، از زندگی ما برای همیشه قطع بشه. آدم های ضعیف رو در کنار خودتون داشته باشید. گاهی ابلیس زور داشته باشید، نه مواظب باشید داشته باشید، یعنی حواستون باشه. گاهی از اوقات زور ابلیس به ما نمیرسه، میگه بریم ببینیم تو رفقاش میتونیم از چه طریقی عمل کنیم، کیو وادار کنیم اینو کوکش بکنه. یه آدم ضعیفی گیر میاره، یه آدم بیمار گیر نیاره، چون تو که با آدمای بیمار نمیپری، که با آدمایی بپریم که تو اوج مشکلات رضایت دارن و شکایت ندارن. من بعید نمیدونم آدمهایی که راضی نیستن به جهنم برن، اون که قطعیه که به جهنم میرن. آدمی که از خدا شاکیه که کارش به جهنم میکشه، شما مطمئن باش. انشالله مگر اینکه خدا رحم بکنه، که اونم به خاطر همین به احتمال زیاد میگیم میره جهنم، به خاطر کرم خدا که خدا مهربانه به بندش وقتی دستشو گرفت. قطعی نمیشه حرف زد. در مورد بدترین آدم ها قطعی نمیشه حرف زد که قطعا این جهنم میره، خدا نمیبخشدش. حواستون باشه. تو روایت داره به هر کی بگی خدا اینو نمیبخشه، خدا آنن گناهای او رو مینویسه تو پرونده شما و همون موقع او رو میبخشه. تا شما دیگه این حرفا نزنید، تو چیکار داری به کلام خدا شاد بخشید. ولی علل قاعده آدمی که تو وضعیت نارضایتی باقی بمونه سعادتمند نمیشه. آقا اینجور روحیه ها اکثرا نگاهشون کنی ضد انقلاب هم هستن، بیدین میشن، ضد انقلاب هم میشن، اصلا به هم میان. این ضد انقلابی مال اینجور روحیه های خیلی ضعیف و ابلیسیه. اینا تو زندگی شخصیشون هم معمولا مشکل دارن. تیپ شناسی که بکنی، تحلیل روانی که بکنی، روحیه بعضی از آدم هایی که میرن ضد انقلاب میشن، خصوصا ضد انقلاب های حرفه‌ای، اینا همینجور آدم ها. نمیتونن نیمه پر لیوانو ببینن، خب طبیعتاً ضد انقلاب میشن دیگه. با چهار تا مشکل، مشکلات طبیعی یا مشکلاتی که نباید باشه. ما نمیگیم همه مشکلات طبیعیه باید باشه، خیلی ها مشکل دارن ایجاد میکنن، خدا انشالله اصلاحشون کنه بلا نابودشون بکنه. هر کی تو مملکت مشکل ایجاد میکنه، هر کی حتی رفع مشکل نمیکنه، خدا یا اصلاحش بکنه یا از صحنه حداقل سیاست محوش بکنه. همیشه اینو گفتیم، هنوزم میگیم، تا ظهور حضرت، ظهور حضرت هم این دعاها دیگه در اوج مستجابه. الان هم خیلی ها هستن دارن خدمت میکنن، آدم میترسه نق بزنه دفعی از خدا. با روحیه دیدن نیمه پر لیوان، یه روحیه که ابلیس باهاش مشکل داره. اگر ابلیس با این روحیه مبارزه نمی کرد، واقعا ما الان در اوج شکرگزاری، در اوج آرامش، در اوج رضایت داشتیم زندگی می کردیم و فضای غالبی که در کشور ما بود یه فضای دیگه ای بود. من هیچ ابایی ندارم بحث‌های اخلاقی رو به بحث‌های اجتماعی و سیاسی بکشونم، چون آدم حالو که نیست باید ببینه. اسرائیل نکبت 30 سال پیش کجا بوده، ما کجا بودیم، الان اون کجاست ما کجاییم. 30 سال پیش اسرائیل اشاره میکرد برای حمله به یک کشور، اون کشور نابود شده بود. الان گروه های کوچک فلسطینی هم دیگه نمی ترسن، رسما تو بزن ما می زنیم. شهرهای خودش هم نمی تونه جمع بکنه که کلش اندازه یکی دوتا استان ما بیشتر نیست. و همه الان مطمئنن احدی از قدرت های بزرگ جرأت نداره چپ به ما نگاه بکنه. اینا دیدن نداره. شما پدر یه خانواده باشین، یه خانه وسیعی برای بچه هات فراهم کرده باشین، فوقش نون پنیر نداشته باشن بخورن، دخترات پسرات اعتراض بکنن، نمیگی بچه ها حداقل راحتید، حالا نون پنیر میخوریم، چلو کباب نمیخوریم، راحتیم، خونه خودمونه. بابای خونه برای میگرد اینو بگه، مستحجه بودید نمیستین تکون بخوریم تو خونه، الان بدوید بازی کنید، تو حیات میشه توپ بازی کرد مثلا، مصاب خونه نمیاد ما رو بیرونمون بکنه، سر برج بیاد داغونمون بکنه، مال خودمونه حداقل. روحیه شکرگزاری، روحیه رضایت، من که خدا وکیلی اینا رو به خاطر مسائل سیاسی و جنبه‌های اجتماعیش عرض نمی کنم، تردن للباب دارم این جنبه ها رو هم بهش نگاه می کنم، ولی این روحیه، روحیه ایست که انسان رو به اوج می کشونه. فقط این آدم ها این انقلاب رو به دست مهدی فاطمه خواهند سپرد، فقط این آدم ها جزو سربازان حضرت قرار خواهند گرفت، بقیه هر چی هم خوب باشن خبری نیست. حالا آقامون بیاد خواهید دید. بعد اگر دیدی آقا به بعضی ها دوزار نگاه نکرد، شاخ در نیاری، بگید بچه طلبی یه چیزایی گفته بود یه روزی به ما. این روحیه رضایت رو مواظب باشیم ابلیس از ما نگیره. دیگه دمدمای مرگ ابلیسه، آقامون که انشالله بیاد از شرش خلاص بشیم. همیشه میشه رمضان المبارک، همه ماه‌ها میشه ماه نورانی رمضان، بدون ابلیس زندگی میکنیم. اون موقع‌ها این حرف‌ها قیمت پیدا خواهند کرد و کسانی خواهند گفت در تاریخ بعضی ها بودن اینجوری نگاه می کردن، تو اوج مشکلات زیبایی ها رو می دیدن. خدایا ما رو راضی به رضای خودت قرار بده. خدایا در اوج درگیری ما برای حل مشکلات، در اوج فعالیت ما برای تغییر اوضاع، در اوج تلاش ما برای رفع گرفتاری های دیگران، روحیه رضایت و شکر رو از ما نگیر. در متن دعا ما رو سرشار از تشکر به خودت قرار بده. ابلیس رو در انداختن ما به مقایسه، خدایا در زندگی ما موفق نکن. فرشته های آسمانی که رو زمین دارن زندگی میکنن و میتونن به آدم کمک برسونن تو مشکلات، با آدم قشنگ حرف بزنن، با آدم درست حرف بزنن، نعمت های خود ما رو به ما نشون بدن، کوچیک بودن مشکلاتمون رو به امون نشون بدن، به ما آرامش میتونن بدن. اینجور فرشته های زمینی رو خدای اطراف ما زیاد قرار بده. میخوام از کسی یاد بکنم که بزرگترین فرشته الهی بود، در صبوری، شکرگزاری و زیبانگری، داغدار این روزهای کوفه، کسی نیست جز ام المصائب زینب کبرا سلام الله علیها، که دو امام باید بیان زینب رو دلداری بدن. دختر به بابا خیلی وابسته است، خیلی وابسته است. زینب کبرا سلام الله علیها عالمه غیر معلمه است، عارفه. این خطابی است که امام سجاد به او داد. و کسی عارف باشه یه عمری زیر سایه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب زندگی کنه، حالا با مرگ علی ابن ابی طالب راحت میتونه برخورد کنه، با شهادت او راحت میتونه برخورد کنه. این زینب از کوفه باید کم کم آماده بشه که جمع بکنه بره. امام حسن مجتبی علیه السلام علی القائدین ایام صدا بزنن زینبم آماده بشید از کوفه کوچ کنیم و برویم مدینه، دوباره برن خاطرات مادر رو مرور کنن. اما امان از اون وقتی که زینب به این کوفه برگرده، ای کاش زینب میرفت و دیگه بر نمیگشت. زینب کبرا سلام الله علیها نشسته تو مجلس عبیدالله ملعون. ببینید مردم چه حالی داره زینب. اینجا محل حکومت باباش علیه، تناب به گردنش انداختن، مثل اسیر آوردن تو کوچه ها. زینب یک ذره نباید روحیه داشته باشه. برادراش دلو چشمش قلم قلم کردن. اون نحوه برخورده ها، بچه هاشو از دست داده. اون وقت اون ملعون ازل و ابد عبیدالله نشسته میگه دیدی خدا برادرتو کشت؟ داره از دین جد پیغمبر برای تحقیر جدش پیامبر، برای تحقیر حضرت زینب استفاده میکنه. چی میمونه برای حضرت زینب؟ وقتی این با چه آرامشی، اولا تو جلسه وقتی زینب کبرا سلام الله علیها وارد شدن، اینقدر آرامش و شکوه و متانت ایشون داشتن. خانوم ها اطرافشو گرفته بودن، دوزار نگاه نکرد به قصر پادشاهی عبیدالله ملعون. که عبیدالله برگشت گفت این خانومی که وسط این اسرا داره با جلال و جبروت میاد اعتنا به ما نداره کیه؟ گفتن زینب دختر امیرالمؤمنین. گفت ها، این خانواده همین جوری هستن، هیچ وقت تحقیر نمیشن. شروع کرد تحقیر کردن. زینب کبرا جواب داد ما رأیت الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بوده، من غرق مهربانی خدا. زینب تو از اون نماز شب شب شام غریبانت معلوم بود اینجوری هستی. شب شام غریبان زینب بلند شده بدهیاشو بشموره. الهی العف 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 العف. شب شام غریبان ول نمی کنه زینب کبرا، طلبکار نیست. بدهیا یعنی العف دیگه، العف. این خانواده اینجوری هست. مردم ببینید، ماها بریم سراغ این خانواده، یک ذره از عرض ارادت کنیم به این خانواده، با ما چه خواهند کرد؟ ببینید این خانواده چقدر کریمه. به خدا هزار عیب آدم رو نمیبینن، یه خوبی بکنی اون خوبی رو میبینن. تا میای تو مجلسشون یاد اون خوبی تو میفتن، یاد محبت تو میفتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دعاهایی که خواهند فرمود عزیز دلمون به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. www.bayanmanavi.ir